مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله اول ایشون رو در کتاب نظام اقتصادی اسلام، قسمت مباحث نظریش، به 9 اصل رسیدیم که به تعبیر خودشون زیربنای اقتصاد اسلامه. حالا ما 3 اصلش رو که اصل سوم تا ششم هست که دال مرکزیشون کار و سرمایه است، کار و سرمایه است، این رو میخواییم بیشتر باز کنیم. یه مقاله دیگری در همین کتاب هست تحت عنوان 3 حالت سرمایه، اون رو هم میخوام الان اینجا بگم که دیگه بس متصل به هم گفته بشه، بعدن فاصله نیفته بین بحث ها. و بعد یه مقاله دیگری هم هست که به اصطلاح تو کتاب های دیگرشون گفتن، اونها رو هم استفاده کنیم. مثلا در این کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی یک مقاله دارن تحت عنوان نقش سرمایه، بعض از حرفای اونم باید بیارم تا روشن بشه. خب در مقاله سهالت سرمایه یه ادعای خیلی جالبی میکنن که یه خورده هم میتونه چالش درست بکنه برای ما، امتداداش رو حوصله بکنید، بحث جدی و مهمیه. در سهالت سرمایه میگه سرمایه در 3 حالت بروز داره. یه وقت سرمایه در شکل وسائل تولیده، همون کار متراکم، همون چیزی که شده ابزار تولید، همون چیزی که شده وسائل تولید. یه بار سرمایه وسایل تولید شده که الان توضیحش رو تو جلسه قبل عرض کردیم. یه وقتی به شکل مستقلات در آمده، یه خانه ای شده، یه مثلا عمارتی شده که شما به اجاره میدیدش، آمده سرمایه آجر سر هم گذاشته یه خانه اضافه ساخته، این شده. یه وقت هم سرمایه در گردشه، سرمایه در گردش هم در مؤسسات تولیدی قابل تصویره، به خصوص در قسمت بازرگانی یه سرمایه درگردشه که در واقع باهاش بازرگانی میکنه. حالا میخواد تکلیف این رو معلوم بکنه، تکلیف سرمایه در این سه حالت رو معلوم بکنه. ایشون اول حرف آخرشو بزنم که چقدر مثلا حرف چیزی که میزنه اینا، صفحه 77 و 78 از این کتاب است. میگه سرمایه بازرگانی نباید سوددهی داشته باشد، عامل اصلی تورم و گرانی همین مسئله است. که سرمایه توی قسمت بازرگانی، سرمایه در گردش برای بازرگانی که توضیحش میدم، میگه این نباید سودآور باشه، این فقط باید اجرت بگیره. اگر قرار شد 1% از سود بازرگانی مال سرمایش باشه، این عامل اصلی تورم و گرانیه. در تولید و در به اصطلاح مستقلات اینو نمیگه، اونجا هم میگه باید سود عادلانه باشه که ما سر سود عادلانه و نرخ گذاری عادلانه جلسه آخر حرف میزنیم که اصلا به اصطلاح فرمولش پیششون چجوری هست، چون همه جا هم میگه نرخ گذاری عادلانه، نرخ گذاری لیبرال ها معلومه عرضه و تقاضاست و سلام، ولی شما که هم میگه عادلانه چجوری هست، فرمول محاسبش مثلا چطوری هست، اون مقداری که حالا بیان کرده اون جلسه آخر. ولی اینجا الان میاد تو این سه حالت سرمایه، سرمایه در تولید رو میپذیره. میپذیره یعنی چی؟ یعنی یه مقداری از سود رو میگذاره برای این سرمایه، سرمایه‌ای که ابزار تولید شده. هم کارگر سود ببره، هم کارخانه، هم کارخانه که الان به مثابه سرمایه است، اسم دیگر سرمایه اینجا ابزار تولیده. جایی هم که مستقلات شده، یه خانه است، یه ماشینه، اجاره میده یه کسی رو سوار میکنه تا تهران پول میگیره ازش، اینم میگه اشکال نداره. اما جایی که سرمایه در گردش به خصوص در قسمت بازرگانی است، میگه فقط باید اجرت کاری که کرده رو بگیره، سود نمیتونه از میزان سرمایش ببره. یه حرف عجیبیه که میزنه، یه خورده میتونه چالش برانگیزم باشه. خب یکی یکی توضیح بدم تا خوب روشن بشه. سرمایه در شکل تولید، مثال ساده ای که براش میزنه همین ماشین های بافندگی هن. میگه یه کارگری با دست وقتی جوراب ببافه چند تا میبافه، وقتی یه ماشین باشه چقدر میبافه. خب خوب دقت کنید، فرمولش میخوام پیدا کنیم. ماشین وقتی جوراب میبافه واقعا 20 جوراب رو تبدیل میکنه به 100 جوراب، یعنی 80 جوراب اضافه تر میده به جامعه. پس تو درسته که بگی یه مقداری از به اصطلاح وقتی جوراب‌ها رو میفروشیم یه مقداری هم سهم چی؟ سهم این سرمایه، سهم این ماشین که حالا مالکش مثلا ممکنه باشه. توجه میکنید؟ میگه پس سرمایه در بخش تولید مشروعه که سود ببره، سود ببره، یعنی از این 100 تا جورابی که فروختی سهم اونم معلوم بشه. جملهش اینه که اگر برای این سرمایه سهم و سودی قائل بشویم، البته نه با آن نرخ‌های کلان بالا، بلکه با یک نرخ معقول محدود متعادل از نظر اقتصادی قابل فهم و قابل قبول است. دوستان این مقاله رو، این مقاله‌ای که محل بحثمون است الان که سه حالت سرمایه است، اصلا بعد از پیروزی انقلاب دیگه، یه سمیناری است، سمینار اقتصادی بازاریانه و سال 58 تیر ماه 58 انجام شده. خب این تا اینجا که الان نگاه کنید اصلهایی که شمردیم درش هست. ابزار تولید رو گفتیم کار متبلوره، اصل سوم بود، پذیرفته. مالکیت اون رو هم مشروع دونستیم، پذیرفته. حق بهره‌گیری از اون رو هم برای خودش یه کارگر دیگه پذیرفتیم، اصل پنجم. مالکیت غیر مستقیم از سود اون رو هم پذیرفتیم که اصل ششم بود، این هم اینجا پذیرفته که پس اون میتونه سود ببره. این سرمایه در حالتی که چی شده؟ ابزار تولید شده. سرمایه در حالتی که مستقلات شده، میگه یک چیزایی هست که مصرف نمیشن تمام بشن. نخود لوبیا نیست که بخوری تمام بشه. این لیوانه ممکنه اینقدر هم ظریف ساخته شده که اگه نشکنه تا 10 سال 20 سال بشه ازش مثلا استفاده کرد. یه خونه ولو یه خورده هم استهلاک داره، اما آخرش خیلی میشه ازش استفاده کرد. امسال ایشون توش بشینه، سال دیگه کسی دیگه بشینه. میگه آیا میشود از اینجا هم سود برد؟ آره، یعنی شما آمده ای در واقع یه خونه ای ساختی، اگه برای خودت بود که خودت توش نشسته بودی، یه خونه ساختی طبق اصول قبلی، مالک خانه ای، خودت الان نیاز نداری. این خانه را اگر سکناش رو به کس دیگه دادی، منفعتش رو به کس دیگه دادی، حق داری ازش اجاره بگیری؟ الان ما میگیریم دیگه، یه چیز شایعیه، میخواد سر همون اصول سوارش کنه که تا تمام احکام تعقیبش کنه. میگه خب الان اینجا وقتی تو میگی اجارش درسته، چی کار داری میکنی که اجارش درسته؟ اینو میخواییم در بیاریم که دقیقا چه اتفاقی میفته. ببینید اینجا میگه یه کالایی تولید شده، مثل یه اتاقکی یا یه لیوانی، مصرفش مستلزم از بین رفتنش نیست. توش آب میخوری، دوباره هم میشه آب بخوری، دوباره مثل آبه نیست که خوردی تمام شد. مصرف آن ضریب زمان دارد، یعنی این خونه مثلا بگید 30 سال کار میکنه، تو 30 سال میتونه به تو خدمت سکنا بدهد، ضریب زمان داره. دقیقا همین ها هم راه حل تسهیل اجاره است که اجاره رو شرعی میکنه و سالها آن را مصرف میکنه. صفحه 80 و 81، یک اتاق یک ماشین چنین است، اینها هم میشوند سرمایه. اما خب نه سرمایه تولید، این جوراب برای من نمیبفه، این خدمتی میده به دیگران که منفعت سکنا باشه. حالا کسی اینها را اجاره دهد، حکمش چیه؟ چقدر اجاره بده؟ چقدر اجاره بده؟ در حد نرخ استهلاک فقط شرعیه یا بیشترش؟ چون یک کسی ممکنه بگه خب نخود اگه درست کرده بود، هزینه تمام شده رو به علاوه یه سود منصفانه سرش میکشید میداد. اینجا هم تا هزینه استهلاک رو حساب کنه، تو 30 سال ضربش کنه همونقدر. میگه نه، بیشتر از هزینه استهلاک هم شرعیه، که بیشتر از هزینه استهلاک هم به شرطی که باز عادلانه باشه اشکالی نداره. اینو از کتاب بانکداری میخونم براتون، صفحه 60ش. اجاره دادن اتاق و خانه و ماشین و مسکن خود به خود هیچ منافاتی با اصالت ارزش کار که اصل ششممون بود ندارد، چون چیزی را که انسان اجاره میدهد عبارت است از کار انباشته و متبلور. یه کار انباشته بود دیگه، مثل اون ابزار تولیده. و الا آیا میشود خاکهای بیابان را اجاره داد؟ اجاره همیشه مربوط است به یک ماده طبیعی که روی آن کار انجام گرفته باشد و آن را برای استفاده آماده کرده باشند. پس حتی اصل اجاره مستقلاتی هم منافاتی با مبنایی که تا حالا گفتیم ندارد. آنچه منافات دارد شکل و قالب و وضع و از حد اعتدال برون رفتن اونه که اون رو باید علاج کرد، که همون طلب شماست برای جلسه سوم، که اینها چطور همه مشروع باشند، بعد عدالت رو چطوری میتونی نتیجه بگیری؟ خب همینجا اون وقت هرچی دلش خواست سود میگیره. در نظام عدالت رو به هم می‌ریزه. اون وقت فرمولش اونجا نشون میده که من چطور این نظام رو ترکیب میکنم تا ازش عدالت رو نتیجه بگیرم، بدون اینکه اینها رو ملغا بکنم، بدون اینکه بخوام عقد اجاره رو ملغا بکنم. سوال: آیا اجاره بیش از حد استهلاکم جایزه؟ ایشون میگه بله جایزه، که همین صفحه مباحث نظری که همین کتاب محل بحثمون هست، اونجا صفحه 79 اینو تصریح کرده. در صفحه 81 میگه که در مورد کالاهایی که میشود آنها را صدها بار مصرف کرد، گرفتن یک حق مصرف معقول حساب شده از روی نرخ‌های صحیح از نظر اقتصادی قابل فهم و چیزی است که انسان میتواند آن را قبول کند، به شرطی که نرخ آنها دقیقاً رعایت شده باشد و ظالمانه نباشد. که خب عرض کردم چگونه ظالمانه نباشد یه جلسه دیگه است. من یه توضیح فقهی کوچولوی اینجا بدم همین فرمایش ایشون رو، چون اینجا برای بازاریان حرف میزده. ببینید دوستان، تعبیری که ما گفتیم چیز ضرب در زمان، یه شیعی مصرفش ضرب در زمانه، مثل نخود لوبیا نیست که خورده میشه تمام میشه، ضرب زمانش که میکنی براش اجاره میبندی. کعنه یک خانه ای، عبارت فقهیش این میشه، یک خانه ای که تو مالکش هستی و یک کار متبلوره و یک عمل منفصله، خدمت سکنای مکرر میدهد، خدمتی به نام سکنا سالانه تولید میکند، تو هر سالشو به یک کسی میفروشی، شرعی هم هست، قاعده هم خراب نشده، اون اصلی که تأسیس کردی استثنا نخورده. پس اینم حالت دوم. سه حالت سرمایه رو میگیم: حالتی که ابزار تولید بود، حالتی که شد یه مستقلات، حالا حالتی که سرمایه در گردش باشه، نمونه بازرگانی مخصوصا. جانم نه نه، ارزش افزوده رو میگه مانعی نداره. الان می چی؟ چون همون هم کار میدونه دیگه، همون خودش مالکیتشه دیگه. اما تو اصلی که خوندیم گفتم چالش ها سر همون اصل ها برمیگرده. گفت وقتی تولیدش کرد خودش مالکشه. ها؟ حالت اول که خودش داره شی تولید میکنه، در حالت دوم یه چیزی است که چیزی رو برای شما تولید نمیکنه، کالایی تولید نمیکنه، یه خدمتی به نام سکنا رو مکرر میکنه برای شما، اینجا میفروشی، اونجا همون ابزار تولیده رو میفروختی، محصول تولید شدهش رو میفروختی، سهمشو میدادی، سهم اون کارخونه رو میدادی، اینجا هم سهم خانی یا صاحب خانه رو میدی، اما خدمتی است که مکرر میشه، از این حس با هم فرقی ندارن. نه نه اینو نمیگه. ببینید اون وقت یه معامله دیگری میشه، چون شما ابزار تولید که بهش ندادی، یه سکنایی دادی، سکنا یه عمل مشترکی است بین آرایشگر و هزار نفر دیگه، شما این سکنا رو با او فروختی، خب فروش سکنا گیر کی میاد؟ گیر صاحب خونه میاد دیگه. نه تولید کمک میکنه، با اینکه ابزار تولید باشه فرق میکنه، یه چیزی ابزار تولید ماشین
اجاره نفس مشکل میکنه.
چرا؟
چون خود فرد در واقع داره تولید کار میکنه، خود فرد میشه
او که ما هر رو که اصلا مملوک نمیدونیم که خودش مملوکی کسی باشه.
کارگری که میاد قرارداد میبنده که نیروکارش رو بده عجیل بشه،
خب
این باز به اون ابزار تولید داره یه تولید صورت میگیره و به اون اصل اولی که گفتیم مالکیت واحد اول مالکیت
کاره.
پس اینجا باید در واقع مخالفت کنیم با اجاره نفس، یعنی بگیم فقط اجاره در واقع منافع اعیان است.
چرا مال کارگر مخالفت کنیم؟ مشکلش چیه؟
به اون اصل چندم بود که راجع در واقع ابزار تولید
صحبت کردیم،
منافات داره
دیگه، اصل 50 گشت. ما که الان به او به عنوان ابزار تولید نگاه نمی کنیم، کار نیروی کار خودشه، صاحب کاری است که انجام میده، این کار رو مملوکش هست و ازش پول میگیره، شما نمی داره او رو به عنوان ابزار تولید نمیشمونیم، چون عرض کردم خور که مملوک نمیشه، که شما بگید این مال کسی است. اگه عبد بود چرا ممکن بود اینو بگید، جای کارخانه امروز عبد دیروز، آره مال صاحبش بود، ولی کارگر که مملوک نیست که، کارگر حره، حره و خودش مبدع شروعه، فعل خودش او رو مالک میکنه، فعل خودش رو باید اندازه گیری بکنیم و به اصطلاح بهش سود بدیم. توجه کردید؟ پس الان بین این دوتا هر دوتا فروشه، یکی فروش کالاست، یکی فروش خدمته، یکی فروش کالاست، یکی فروش منفعته. تو خانه رو نفروختی، سکناشو یک سال فروختی به حساب مبنای مشهوری که تو اجاره است، خب فروشه دیگه، پول میگیره به حساب اون خانه میره. اما تو گردش وقتی میاد، توی سرمایه در گردش و بازرگانی میاد، مثال ایشون خودش اینه که مثلا یک کسی بیاد 500 تن حبوبات بیاره، این 500 تن حبوبات رو به اسلام میفروشه به مغازه‌های دیگه. خب حالا بخواد از این 500 تن سودی ببره، خوب دقت کنید، نکته‌ای که میگه نکته ظریفیه، همون معیاری که بالا میگفت، ببین بالا یه ابزاری آمده بود تو شکل اول که تولید رو افزون کرده بود، تو حالت دوم به اصطلاح خدمت رو افزون کرده بود، این خدمت سکنا رو یه چیزی واقعا تو جامعه زیادتر شده بود. میگه اینجا چی زیاد شده؟ 500 تنه؟ الان هم تو مغازه های خرد و فروش گرفته همون 500 تنه، هیچی اضافه نشده. چطوری بیاد این یه سودی ورداره، یه سودی ها، نه اجره، تو اینهاش مانعی باش نداره، یه سودی بیشتر برداره، یه کجاست؟ یعنی میخواد یه نکته مهمی رو بگه که من هر جایی میخوام پولی به ازاش داده بشه باید در قبالش کالا و خدمتی باشه. اگر صرف دلالی و گردش پوله، حق نداره به حسابش پولی بیاد، و الا این یه واحد پول، یه واحد حباب درست میکنه و دست آخر تورم درست میکنه جامعه. یه واحدیست که به ازایش کار نیست، یه واحدیست که به ازایش خدمت نیست، یه واحدیست که به ازایش محصول نیست. این یه واحد وقتی به 10,000، به 100,000، به 1,000,000 رسید، حباب بزرگی میشه که گرانی تولید میکنه برای همه مردم. این کل حرفشه. میگه در جایی که نه کالایی تولید میشه نه خدمتی تولید میشه، سود رو نمیتونه شریک بشه، الا این که بگیم چی؟ اجرت میبره. بله اجرت رو ببره، اجرتی که کشیده، هزینه انبار داده، هزینه خودش، منشیش، حتی میره پایین تر افت کارش، آخرش این تا وقتی آمده یه گونیش پاره شده ریخته، نباید عجیب او بره. توجه میکنید؟ همه اینا رو محاسبه کنه. نه چون نه خب میاد رو جنس، این باید بتونه آخرش بار بعد خرید کنه، که قرار نیست این آدم ورشکست بشه، ولی ای که تو ضریب سود اونها شریک بشه، نه اونو قبول نمیکنه که بیاد در واقع بتونه یه نرخی بکشه سر کل ماجرا، یعنی سود خودش رو حساب بکنه. ببینید جملاتش رو بخونید، ببینید این یکی رو میگه غیر از اون دوتاست، هیچ چیز اضافه به درد بخوری که تازه باشد در اختیار جامعه نمیگذارد. معیارها رو میخوام توجه بکنید بهش، با آن عبارت هست از سرمایه در گردش، که چیز تازه‌ای نمیاره، فقط یه سرمایه است داره گردش میکنه، صرف این گردش کردن رو میخواد پول ازش بگیره. او چیزی که شهید مطهری به تعبیر شایع بهش میگه بورس بازی، یعنی صرف جابجا کردن پول و سرمایه است، میخواد از این صرف جابجا کردن دوباره سود ببره. میگه تو چیزی تولید نکردی تو جامعه، نه کالا، نه خدمت، نه تسهیل خدمات. چون حتی توضیح هم اگر بگی، یک کسی آجر، خود ایشون مثال میزنه، آجر پای کوره رو میاره توی شهر پای ساختمون، توضیح رو صورت میده، اشکال نداره اجرت بگیر، یه کار، یه خدمتی انجام دادی، ولی هیچ کاری انجام ندی، فقط سود سرمایه، که تو بانک ها بعد خودش عمده ترین مسائلش هست که مثلا در واقع سود همین سرمایه در گردش درست بکنن. مثلا یه تاجری میزنه که 500 تن حبوبات به انبار آورده و به کاسب ها میفروشه، این الان نه سرمایه در تولیده نه در مستقلات، یعنی اون دوتای قبلی نیست. ببین تعبیر خودش رو میخوام بخونم، این 500 تن هیچ تغییری نکرده است، هیچ چیزی بر آن اضافه نشده است، با این حساب پولی که صرف خرید 500 تن حبوبات می شود نباید هیچ سود دهی داشته باشد. سود بابت چی؟ چون سوده همیشه بابت چیش باید معلوم باشه جوابت. اگر یک ریال بابت این 3 میلیون تومانی که رفته 500 میلیون خریده، 500 تن خریده، 3 میلیون تومان سود بگیرد، به اندازه یک ریال باید از جای دیگر کم کند، چون چیز اضافه ای را به وجود نیاورده است. بعد پایین تر میگه این فرد باید به اندازه زحمت و خدمتی که میکند اجرت بگیرد، حالا حقوق خودش، منشیش، مخارجش، امثال اینا. اگر 1% هم برای اون 3 میلیون، 3 میلیونی که هزینه کرده مورد نظر بگیرد، این 30,000 تومان که 1% 3 میلیون تومانه تورم ایجاد میکنند. این یکی از ریشه های تورم است که برای این که این 3 میلیون تومان زاینده نبود، میخواهی از یک موجود عقیم نازا بچه بگیری. او خانه بود، توش سکنا بود، آه ای زایشش بود، ای ابزار تولید بود، توش ابزار اضافه میشد. ای چی الان اضافه میکنه؟ او چیزی که اضافه نمیکنه و عقیمه، تو میخوای به ازایش پول بگذاری. خوب دقت کنید، معیار تورم رو اینجا تطبیق میده. او یه واحدی که اینجا میگذاری، پول میگذاری، این یه حبابه. این ما به ازایش نه کالاست نه خدمت، همین تولید تورم رو کل میکنه. فرمایید. عرض میکنم، فقهیشو عرض میکنم. بله، توضیح فقهیشو میگم، به خاطر همین این کتابا رو دخالت دادم که حرف فقهیش معلوم بشه. چش. چرا دیگه، همین بیماری اقتصادی که میگه همینه. ببین بیان فقهی که این چه حرفی با نسبتی با مباحث فقهی داره؟ الان خودم تو جزء تتمه، من باید 5-6 تا دفع دخل بکنم الان اینجا برای همین فرمایش تایید بشی، 5-6 تا دفع دخل بکنم، یا بگم بعد سوال بکنید، یا اینکه سوالاتون اگه اونه دیگه مثلا بگم که توش هست. یکیش همین بحث فقهی است که میاد، یکیش اینه که آقا سهم ریخت و پاش چیه؟ آقا 500 تن خریده، ولی 500 تنش یه مقداری سنگریزه توش بوده، یه مقدار فلان توش بوده، الان بخواد دوباره کم میشه به نسبت بار قبل، یعنی پول به حساب اون کسایی که اومدن بردن که گونی گونی بردن دیگه، و الان مثلا خوش بوده، نمیدونم تر بوده، خوش شده، وزنش کم شده، امثال اینا. میگه ریخت و پاش هم معقوله، جزء ضریبی است که باید حساب بشه. بعد میگه نرخ تورم رو، یه چیزی که الان تو بازار زیاد میپرسن، میگن لحاظ نرخ تورم بشه یا نشه. الان 3 میلیون تومان داده 500 تن حبوبات خریده، 3 میلیون تومان اون موقع البته، این اگه همین جور بخواد 3 میلیون تومان با مثلا به تعبیر خودش 40 تومان اضافه که ریخت و پاشش و همین مخارجش بگیره، با 3 میلیون و 40 هزار تومان نمیتونه بار بعد 5 تن مثلا چیز بخره، اون حبوبات رو بخره. چرا؟ چون گرونتر شده. این چیزیست که الان تو بازار زیاد شایعه، ولی حرفشو کوتاه نمیاد و سر حرفش میسته. این عبارتشو بخونم، جواب اینه که اگر ما نظام اقتصادی من را سالم کنیم، اگر قرار بگذاریم که یک سال طوری عمل کنیم که بابت آن 3 میلیون تومان به عنوان کار بازرگانی سودی در نظر نگیریم، این حالت به کلی از بین میرود. آخرش من یه جا باید بیستم تا تورم از بین بره، من همینجا میخوام بیستم، یا خیلی کم می شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل تورم، یکی از عوامل این که شما 3 میلیون تومان می دهید 500 تن حبوبات می خرید، اما آخر ماه که می روید 3 میلیون تومان می دهید، دیگر به 500 تن نمی، به شما 500 تن نمی دهند، بلکه 499 تن می دهند، همان سودی است که شما برای سرمایه بازرگانی می برید. اگه این تورم ها و حباب ها رو بگیریم، و وقتی مشکلی پیش نمیاد. من جواب فرد رو بدم یا جواب نظام رو بدم؟ که انی میخواد اینجور بگه، من الان اینجا به عنوان یک نظام برنامه ریز نشستم، میگم کلش رو صفر کن، و وقت دیگه یه اتفاق نمیفته. اگه الان به فرد هر مرجع تقلیدی بگه نه آقا شما خواه ضرر میکنی برو، این حبابه هی همینطور میمانه و کار همه همینطور مختله. میگه در واقع اون چیزی که تو الان دردته همو درمانه، همونی که باید صفرش کنی تا درمان بشه. توجه میکنید؟ هست به سود سرمایه بازرگانی. بنابراین یک سال باید به هر ترتیبی شده در جامعه‌ای که میخواهد از سود نامعقول صرف نظر کند، سود سرمایه غیر تولیدی و غیر مستقلاتی را به کلی حذف کند و تجربه کنیم، ببینیم که تورم چقدر از بین میرود. اشکال بعدی، خواه این سال آخرش خسارت اینا با کی؟ خیلی جواب دوباره جالبه. میگه که او کسی که مدیر مملکته این یک سال خسارت رو باید تامین کنه. عجیب شهروندان نره، ولی تاثیر اقتصادیشو باید قدر نندازه. تصحیح اقتصادیش رو انجام بده، الان خسارت رو اون تامین کنه. در نتیجه دیگر سود بانک ها و مانند آن در کار بازرگانی از بین می رود. چون خب عمدتاً تو این قسمتی گردش مالی ها عمدتاً از اون جاییست که پول دستشونه دیگه، مراکز خصوصی. اشکال بعدی نرخ تورم جهانی. میگه آخه ما که همه چیزی که خودمون تولید نمی کنیم، ما که یه جزیره جدای از دنیا نیستیم، او جنسی که اون ور آب میاریم یه نرخ تورم جهانی همراه خودش میاره، اونو چی کار کنیم؟ تو نظام داخلی خود تو میتونی این کارو بکنی، اونو چی کار کنیم؟ جوابش هم اینجا خیلی جالبه، میگه اینجا دولت سوبسید سر همون مرزه بده. به تعبیر من به جایی که بعدن که گران شد بخواد سوبسیدو به شهروندان بده، از اول سوبسیدو به همون تاجر بده، اون تفاوت نرخ تورم جهانی با خودش. نظامات داخلی خودشو دست نزنه، نظامات داخلی خودشو تورم توش صفر کنه. ها قاچاق هم میگه جلوشو بگیر، اقلا الان با روشای نه پلیس چرا، همه اینها قابل ردیابی الان با ابزار پیشرفته است. ما الان وزیرمون میاد میگه که من فلان نونوایی در فلان شهر سیستان رو میدونم چند گونی کشیده، یعنی میتونم کنترلش کنم. ابزار پیشرفته ای که اقلا تکنولوژی الان در اختیارمون قرار داده، دیگه قاچاق مثل اون روزها ممکن بود بگیم سخته که حالا با کدوم سرباز با کدوم چیز، ولی این نیست. خب جمله شو دقت بفرمایید، حالا عرض میکنم الان در خصوص آردش حداقل این جواب داد دیگه، که ما الان قاچاق آردمون به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد، در حالی که قبلش فاجعه بار بود. و به نظر میاد بنزین هم همین کارو میشه کرد، بقیهش هم میشه همین کارو کرد. ما در اینجا ببینید حرف شهید بهشتی رو، حالا البته منم قبول دارم ممکنه ما اصل رو تأسیس کنیم تو قسمت برنامه، من خواهش میکنم بین نظریه و اصول با برنامه ها فعلا خلط نکنیم. تو برنامه ها مقیاس ها چیزهای دیگری میشه، ممکنه تدریج لحاظ کنید، ممکنه مثلا فرض بکنید اتفاقای دیگه‌ای بیفته، اما اصل رو بشناسیم که اصل اینه که این نکته ایست که ایشون میگه. ما که اینجا در یک جزیره نیستیم که با هیچ کس ارتباط نداشته باشیم، ما با دنیا سر کار داریم، در دنیا تورم وجود دارد، جنسایی که ما از خارج می‌خریم دیگر دست ما نیست، آنها به طور متوسط قیمت را سالانه بالا می‌برند و یک نرخ تورم جهانی وجود دارد، با آن چه کار کنیم؟ جواب: در مورد آنها قطعا دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند همان کاری را بکند که به عنوان سوبسید در برخی از موارد میکند، هیچ اشکالی هم ندارد. ما برای حفظ سلامت اقتصادی داخلیمان اگر معادل نرخ تورم جهانی ناچار شدیم چیزی بپردازیم بپردازیم، اما گردش اقتصادی داخلی ما را سالم نگه داریم. این صرف میکند و میارزد. خب اینم این نکته. بله
این کلا پس شاید بیشتر تجارت چی معنا میکنه؟ اصلا تجارت یه کاری میکنه که بخواد بهش یه اعتباری بده؟ اصلا
میرم جلوتر دوباره معلوم میشه. ایشون حتی همون نکته که میخوام در جواب فقهی بدم که عرض کردم 5-6 تا دفعه دخل باید بکنیم، که او خدمت توزیع رو هم قبول میکنه، که توزیع هم آخرش یه سهمی داره، یه کاره، یه ارزشه، میتونه پول ببره، ولی تو سود ارزش افزوده دعواست که اونو چطوری مثلا لحاظ کنیم. یه سودی رو الان به اون بنکدار بدیم که حاصل ضرب شدن به قیمت فروشه، این خیلی ضرب خطرناکی میشه، که در واقع میزان فروش تو بازار رو لحاظ میکنه، از اول سود روش بکشه. دقیقاً این نکته این میشه که الان میبینیم، یعنی واقعا ما با یه تورم و گرانی عجیب و غریبی مواجهیم. قیمت تمام شده یه سر زمین کشاورزی یک صدم تو بعضی جنسا، یک صدم میشه توی بازار و فروش، چون این لحاظ رو توش کردیم. بله من این چند تا رو ممکنه بگم. مثلا ببین دوستان، من چون برام مهمه دست آخر سر صفحه اجرا هم بیایم، یکی از دلایلی که شهید بهشتی بازرگانی خارجی رو دولتی میدونست همینه. البته یکی از دلایلشه که در اصل 44 قانون اساسی از چیزهایی که باید دولتی باشد، یکیش به اصطلاح همین بازرگانی خارجیه. من وقت میترسم کم بیاد، حواله میدم ملاحظه بکنید. صفحه 52 از این کتاب دوم که کاربردیه به بحث ملی کردن بازرگانی خارجی میپردازه، که البته از اول تا الان محقق نشده، محقق نشده علی رغم اصل قانون اساسی، همون اول هم خوب محقق نشده که اینجا هم یه گله های این میکنه، ولی از این حیث است، میگه از اول دولت خودش بتونه این در واقع بازرگانی خارجی رو در دست بگیره، که حالا در نحوه در دست گرفتن دولت هم تو برنامه ها متفاوته، نه حتما مباشرتنه که همش دست خودش باشه و چیز به معنای مباشرتی، ولی کاملا تحت نظارت خودش باشه که اتفاق نیفته. نه بازرگانی خارجی دیگه و قسمت هایی که همین اتفاق میخواد بیفته، اینو بیشتر سرش هست. نه شرکت دولتی این نیست، شرکت دولتی تو قسمت تولیده، اتفاقا اون توجیه نداره، این تو قسمت بازرگانیه. ببین شما میخواید از یه خارجی کشور یه جنسی رو بیاری و یه تورم جهانی هست، تو وقتی دولت باشی خودت سو... البته الان راه حلش حتی برای بازرگان آزادم گفت، گفت او که میاره تو سوبسید دستش بذار، بگو این با این قیمت دیگه ببر و بعد دیگه سود سرش نکش، اون سود اضافه فقط اجرت رو تو حساب کن، دولت بگذاره همون چیزیست که میدی عرض 4200 رو اونجا تخصیص بدیم یا بعدن به مردم تخصیصش بدیم. حالا نکته ها رو توجه کنید، نسبت این حرفا به فقه چیه؟ ببخشید من باید آخرش اونجایی که باید فرود بیام، یه چند دقیقه وقت میخوام تا اونجایی که باید بشینم بعد در خدمت سوالاتون هستم. اولین سوال اینه که نسبت یه حرفا با فقه چیه؟ دورت بگردم همین حرفا رو زدی تو حوزه علمی قم، کسی تو رو فقیه قبول نمیکنه دیگه، میگم مثلا سیاستمدار بود. با فقه چیه؟ خواهش میکنم همین کتابی که دستتونه رو صفحه 786 و 88ش از مقاله سعادت سرمایه با دقت بخونید. ایشون میگه که خوب میخوام اینجا رو الان یه طرح بسته، خودم هم توش نظر نهایی نمیدم تا جلسه سوم، اون روز آخر که نظریهش رو میخوام کامل بکنم اونجا به حرف میرسیم. ایشون میگه، من عباراتش میخونم، نمیخواهد بگویید آقا سود سرمایه بازرگانی حلال است یا حرام، این بحث دیگر است، این یک بحث فقهی است با همه خصوصیاتش که باید انشاءالله دنبال بشود، اعلام بشود، آن یک بحث دیگر است. پایین تر میاد میگه من اینجا به عنوان یک طبیب حرف میزنم نه به عنوان یک فقیه. ملت ما هم فعلا بیمار یک بیماری شکننده اجتماعی اقتصادی است، بالا رفتن سرسام‌آور قیمت ها، این اون بیماری است. مگر عیبی دارد که یک بار بنده در خدمت دوستان و مردم ایران باشم و به عنوان یک درمان مطلبی را پیشنهاد کنم؟ من نمیخواهم بگویم مسئله از نظر فقهی چگونه است، چون میدونید خب به لحاظ بازرگانی اونم سودش رو جایز میدونن، روایاتی هست که هر چقدر دلت خواست بفروش و بر اساسش فتوا هست، آن مسئله توضیحات مفصل تری میخواهد، ولی میگویم درمان این بیماری شکننده‌ای که امروز جامعه ما و اقتصاد ما به آن دچار است، حذف کامل سود و بهره‌دهی سرمایه در گردش در مؤسسات تولیدی است. فرقی نمی‌کند آن 5 یا 10 میلیون تومان هم در کارخانه به عنوان سرمایه در گردش باشد، فقط تو تولید هم اگه سرمایه در گردش باشه، ابزار تولید و کالای تازه نشده باشه، اونم میگم حق نداره سود ببره، او سهمم میگم حق نداره سود ببره، تو بازرگانی هم که به جای خودش، این آن سود بازرگانی است، آن هم نباید سود داشته باشد. بهره‌دهی و سوددهی سرمایه در گردش و سرمایه بازرگانی که خود نوعی سرمایه در گردش است، خود به خود تورم و بالا رفتن قیمت ها می انجامد و این برای جامعه فاجعه اقتصادی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی به بار می آورد. صفحه 87 شه. بعد میاد این که الان آقا آخر شما طبیب یا فقیه نسبتش با فقه چیه؟ طلبتون جلسه سوم که نگاهی که ایشون داره، من یه جمله فقط بگم و رد بشم، میگه من نمیتونم روابط طبیعی اقتصاد رو نبینم، احکام فرعیه رو فقط ببینم. احکام فرعیه سر یک روابط طبیعی و عینی واقعی سوارن که ممکنه علارغمی که خودشون عادلانه هستن نتیجه بی‌عدالتی بدن. در شرایطی که اون روابط طبیعی درستی نیست، بعض از این احکام شرعی رو باید همچی درمانهایی درش کرد. توجه میکنی این کل اجمالشه، ولی تفصیلش با مبانی خودش انشاءالله جلسه سوم مفصل عرض خواهم کرد. ببینید حالا یه طوری میخواد آقایونو قانع بکنه که من اگه جای طبیب بشینم تو یه فقیه هم باید امضاش بکنی. او کجاست؟ همه خوراکی هایی که در حالت عادی برای شما حلال است، اگه طبیب گفت موجب بیماری بیشترش میشود، از فقیه میگه برایش ضرر داره نخورش. یعنی میبردش تو یه جور احکام ثانویه‌ای که الان طبیب اقتصادی میگه عامل اصلی تورم یکیش این سرمایه در گردش هاست. این 40 سال پیش گفته ها، امروز کماکان سرمایه در گردش ها اصلی ترین عامل تورمه. حالا همش هم بازرگانی نیست که اون فتوای باشه، مثل خلق پوله، مثل چیه که مثلا فرض بکنید هی دائما تولید میشه و گردش میکنه از نظامات مالی مختلفی که هست. میگه اینو ببندید تا بتونید اون وقت تورم رو مهار بکنید. توجه میکنید آقای فقیه اگر الان این تورم موجب تورمش میشه و فاجعه‌های اقتصادی معنوی اخلاقی به وجود میاره، بازم میگی جایزه؟ میگه نخواهد گفت جایزه. نگاه کنید، شما از هر فقیهی از هر مرجع تقلیدی سوال کنید به شما همین پاسخ را خواهد داد که وقتی از نظر طب و بهداشت اقتصادی به تو میگویند که یک قران سود سرمایه بازرگانی و سرمایه در گردش در مؤسسات تولیدی منشأ بیماری اقتصادی و اجتماعی میشود، بکوش تا جلوی این بیماری را بگیری، این توصیه ایست که هر عالم و فقیهی به شما خواهد کرد. من فعلا میخوام بگویم از آن مقوله ای سخن بگوییم که همگان بر آن اتفاق دارن. یعنی الان تسالم بر سر حکم ثانویه. من البته میخوام بگم بیشتر از حکم ثانویه میخواد بگه، که اون سر جای خودش که توی به اصطلاح نظریه بعدی خواهیم گفت. حالا این تتمه رو بگم تو چند دقیقه و تمام. از اینجا کسی استفاده نکنه که به خصوص توی اصل نهمش هم گفت که ما زیربنا رو اسلام میگه و یک نظام خاصی چیز نیست، شرایط زمان و مکان رو باید لحاظ کنید. الان هم که دیدم تو سود درگردش و سود بازرگانی تصرف کرد، علی رغم فتوای فقها گفت که صلاح نیست. نکنه سعید بهشتی کل احکام فرعیه رو برباد بده، نکنه کل نظامات فرعیه رو به تعبیر آیت الله صافی گلپایگانی برباد بده، مضاربه و مساقات اینها هوا بشن. نخیر، نه تنها نمیده، بلکه در مقابل طیفی از مارکسیست ها که همینها رو نشانه میگرفتن عامل سرمایداری تلقیش میکردن و میگفتن فقه اسلام پایه‌گذار سرمایه‌گذاری میشود، در مقابل اونها میسته و توضیح میده، توضیح میدهد که نه سود در به اصطلاح اجرت گرفتن در توزیع، نه در اجاره، نه در مضاربه، نه در مساقات، نه در مزارعه، هیچ کدام فی نفسه اون سرمایداری فاسد نیست. عرض میکنم مشکلش چیز دیگری است، روابط عینی اقتصاد در درون بازار. اون میگه ناسالمه که این احکام فرعی الان جواب درستی نمیدن. یا من باید آدرس بدم بعد جلسه سوم با هم بخونیمش که خستتون نکنم، یا اینکه همین الان بخونمش چون میخوام اون تتمه امتداد قانون اساسی رو بخونم. اینجا رو فقط آدرس میدم، جلسه این سالا بهش خواهم برگشت. این کتاب به اصطلاح بانکداری و قوانین رو صفحه 52 اگر ملاحظه بکنید توضیح داده که اجرت گرفتن برای توزیع چطوری مشروعه. بعدن در صفحه 61ش مضاربه رو توضیح داده که مضاربه چگونه مشروعه و سود میتونه ببره در حالی که پول میگذاره وسط. ها اول توضیح میده که کالا بگذاره، توزیع با یک کسی، انگار تولید توزیعه. بعد میگه خواخه مضاربه که باید با نقدین صورت بگیره، درهم و دینار، امروز اسکناس، پس اصلا پول میاره وسط میذاره و سود و پولش رو میگیره. اون را هم توضیح میده که پول به نظر من دوباره سند عمومی بینام برای یک کار انباشته است. پول رو توضیح میده که اینا رو انشالله سر جای خودش مفضل توضیح خواهم داد. مزارعه و مساقات رو هم که آب دادن و مزارعه کردنه، میگه این کار و علاوه کاره، تولید و علاوه تولیده، شراکت در تولید مرکبه، یعنی در واقع یک کسی زهکشیش کنه، چون زمین لختی که هیچی نداره و مال خداست که کسی مالکش نیست، زمینی که آمده یه چاهی توش گذاشته و یه نهری آورده و یه کاری کرده، این شده صاحب اون زمینه، کشتش رو به تو واگذار میکنه که وقت کشتش میشه چی؟ کار از تو، زمین اونجور که یه کاری توش کرده سهمش تقسیم میشه، یا یه کسی باغستانی درست کرده شما آبش میدی، خب اینم کار به کاره، دو تا کار و علاوه همه. بعد سفت سر یه حرفه میسته که اینها هیچ کدومش به اصطلاح نهادهای اساسی اسلام ملازم با بی‌عدالتی نیست. نهادهای حقوقی اقتصادی اسلام ملازم با به اصطلاح سرمایه‌داری منفی نیست. علاج جای دیگری است، درد یه جای دیگری است که همون جایی است که عرض کردم. خب این نکته پایانی بنده که از این چیز هست، میتونیم هم نگیمش ها، اینو بگم و تمام. ببینید من میخوام استمرار اینها رو بر قانون اساسی، امتدادش رو تا قانون اساسی بگم و تمام دیگه. ببینید توی این کتاب از صفحه 27 تا 32 یک گزارشی داره که باید ببینیدش حتما، چون معنای کار و اینها هم همینجا یه مقداری آمده. بند دو از اصل 43، اولا اصل 43 ابتکار خود شهید بهشتیه، تو این کتابم میگه، میگه اصلا مال منه، مال منه. آقای بنی صدر هم توش نقشی نداشته که اومدن گفتن بنی صدر رو بشی، نه همش مال بهشتیه، اگه خوبه مال بهشتیه، اگه بدم هست مال بهشتیه، مال بهشتیه. بعد اونجا آمده گفته که اگه نگاه بکنید تو اصل 43 یه تعداد بند داره، مثلا در بند 2 که خیلی محل بحث ما اصلی ماست، که باید ابزار و تولید دست همه قرار بگیره. ببینید چیکار میخواد بکنه دوستان، یه لحظه توجه، مهم مهم. گفت ابزار و تولید مالک میشود، درسته؟ ابزار و تولید کار انباشته است. در روابط طبیعی که الان 500,000 خانوار ایرانی کارگرن فقط و 200,000 کارفرما تو فقط داری، تو الان بر همین حرف فقهی به ایسی نظام ناعادلانه نتیجه میگیری. چیکار میکنه؟ تو اصل قانون اساسی میاره، حواسا اینجا، که این ابزار تولیدی که در فهم فقیهانه ی همه مافقه ها تا آقای خویی مالک میشود، این رو الان عمومی بکنیم. فقه نمیگه عمومیش نکن، فقه میگه هر جا ابزار تولید بود سودش هم مال خودشه. من برای این که نظام طبقاتی رو از بین ببرم، تو اصل 43 ماده 2 بند 2 میارم چی؟ ابزار تولید رو همگانی کنید تا همه بتونن هم کار دستمزدشون رو، دستمزد کارشون رو بگیرن، هم ابزار تولید داشته باشن. حالا یک کسی خیش فرما میشه، یک کسی هم یه سهمی از این کارخونه میبره دیگه، به انهاء طریقش. تا آبونی ها و حرف های دیگه هم همه برای تثبیت این ایده است که این ایده رو درست کنه. او ایده مرکزی چیه؟ الان دیدی چطوری با فقه تصادمی نداره؟ نه فقه رو گذاشت کنار، فقه گفته بود هر جا ابزار تولید بود اون هم سهم داره. روابط عینی مشکلن، روابط عینی رو ایتوری تصحیحش میکنه، میگه همه دارای ابزار تولید باشن، حالا به شکل کوچیک خویش‌فرماییش یه سوپرمارکت داشته باشه، یا به شکلی که کارخونه مال همشون باشه، تا آبونی باشه مثلا، یا امثال اینها. این امتداد خیلی مهمی است که ایشون میبره. کار خلاق رو هم معنا میکنه که ارزش افزودش باید گیر خودش بیاد، این اصل مهمه. کار خلاقانه ای که ارزش افزودش گیر خود کارگر بیاد. بعد سه نکته درباره کار میگه. میگه اولا باید اشتغال همگانی باشه، نه بیکار داشته باشیم نه بیکاره. بیکار کسی است که اصلا حرفه ای هم بلد نیست، بیکار کسی است که حرفه بلده کار براش نیست. این باید باشه. اشتغال هم کامل باشه مقابل بیکاری پنهان. 8 ساعت سر کار 2 ساعت مفیده، بلکه 20 دقیقه مفیده به حسب مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. نه اشتغال کامل باشه. 3 ابزار تولید مال همه باشه. این سه تا رو تو کار میگه. بعد یه نکته مهمی رو میگه که مبارزه با حاکمیت سرمایه است. حاکمیت سرمایه چه پول به عنوان یک سند بینام برای کار انباشته، اون دست یک کسایی باشه، مثلا اعتبار بانکی در اختیار یک کسایی باشه، دائما از اونجا سود ببرن، چه ابزار تولید که کار متبلوره، حاکمیت این دوتا، حاکمیت سرمایه بر طبقه کارگر اصلی ترین چیزیست که جمهوری اسلامی باید باش مبارزه بکنه. اینو سفت و سخت میسته. یه جمله رو بگم و تمام. بر روی این نکته خیلی تاکید داریم که آنچه اقتصاد اسلامی میخواهد با آن مبارزه کند حاکمیت سرمایه است، خواه این حاکمیت سرمایه مربوط به اشخاص و گروه ها و خواه مربوط به دولت باشد. ما باید حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار، حاکمیت محکومش کیه؟ صاحبان کارن که فقط کار بکنن، فقط عمل اجیری انجام بدن. حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار را از بین ببریم، چه این حاکمیت به دست سرمایه‌دارها اعمال شود چه به دست دولت اعمال شود. واقعا متهم کردن ایشون به اقتصاد دولتی خنده داره وقتی این حرفای صریح رو داره. این بند، یعنی بند 2 اصل 43 میگوید امکانات کار باید در دست خود صاحبان نیروی کار قرار بگیرد، به شکلی که هیچ گونه حاکمیتی برای صاحبان سرمایه به وجود نیاید، نه در دولت در شکل هیچ سرمایه‌دار بزرگ، نه در گروه ها. خب این بنده با بندهای دیگه توالی ترتبی دارن، یعنی مثلا وقتی توی بند دیگه میاد میگه آزادی شغل داشته باشه، کسی رو نباید به زور به یه شغلی اجبار کرد، میگه در گروه این کار است. تو تا اینو انجام ندی اونم تحقق نمیگیره. شرمندتون صفحه 34ش حفظ آزادی استقلال آزادی اقتصادی افراد رو عنوان یه اصل میگیره. بند 2 با بند 4 خیلی نزدیک است. رعایت آزادی انتخاب شغل که اینا بند 4ه، عدم اجبار افراد به کاری معین، جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگران. میگه تو اگر تونستی ابزار رو برای همشون بسازی اون وقت این اتفاق نمیفته، بهره‌کشی اتفاق نمیفته. اگر بخواهیم استثمار رو بهره‌کشی از کار دیگران رو از بین ببریم، چه در شکل دولتی چه در شکل سرمایه‌داری، یکی از بهترین راه حل‌های آن این است که ابزار کار را به خود صاحب نیروی کار بدهیم. خود به خود مسئله آزادی انتخاب شغل هم براش تأمین میشه. بعد میگه که باید اقتصاد در خدمت انسان باشه. یکی باز میخوام نتیجه سیاسی بگیرم، اقتصادش با سیاستش متوازنه. یکی از راه‌های منزوی کردن توده مردم در عرصه سیاست و تصمیم گیری و سرنوشت سازی همین است که کاری بکنیم که مردم آنقدر صبح تا شب به فکر مسائل اقتصادیشان باشند که اصلا یاد مسائل سیاسی نباشند. بعد پایین تر میگه که اقلا هفته یک تحلیل سیاسی باید باشه که خودشون توش نقش آفرین باشن تا بتوانند در رهبری کشور شرکت کنند، یعنی سهمی را که هر انسان در هدایت امور سیاسی کشور دارد درست ایفا کنند. و این اصلا بند 3 اصل 43 قانون اساسیه. تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور به صورتی که شکل محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر نقش شغلی تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. این خیلی مهمه. اینو الان تو قانون اساسی آورده. دوباره اینجا وقتی میاد درباره مسائل کارگری میخواد با کارگران هوادار حزب جمهوری حرف بزنه، همین رو از نهاد مدنی هم میخواد که دیگه مجال ندارم بگمش. یعنی یه بار به لحاظ ساختاری قانونش میکنه، به خصوص این ترتبهاش خیلی برام مهمه که الان تونتون گفتمش، و یه بارم بدنه مدنی و اجتماعی رو میگه خودتون باید مراقب باشید اینا رو بخواید، هم کنشگری سیاسیتون هم آزادی اقتصادیتون به این معنا که بتونید صاحب کار باشید. ای تا اینجا، تا بعد انشالله به اقتصاد تورعی بپردازیم. در خدمت سوالات هستم.